بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيت المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرباحنا لتراب مقدمه الفداء. اولا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار. ثانیاً ظاهراً امروز سال روز مباهله رسول خدا صلی الله علیه و آله با مسیحیان نجیران. یه جمله به عنوان عرض ادبی در این باره عرض کنم تا بعد. یه موقعی من یه مقاله نوشتم، این مقالم تو هندوستان چاپ شد به زبان اردو. تو مقاله نوشته بودم که بزرگترین فضیلت امیرالمومنین سلام الله علیه آیه شریفه مباهله است، چون توی این آیه شریفه می‌فرماید که یعنی استفاده میشه که نفس امیرالمؤمنین با پیغمبر اکرم یکیست، به خاطر اینکه فرموده ند او ابناءنا و ابناءکم و انفسنا، که این انفسنا بخوانیم خودمان را، و بخوانیم خودمان را یعنی که بخوانیم امیرالمؤمنین علیه السلام را، دعوت کنیم خودمان را، خودمان را یعنی علی علیه السلام که تو عمل هم پیغمبر اکرم، ابناءنا که روشن بود، انفس نساءنا هم که روشن بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها، انفسنا هم این که پیامبر حضرت علی را آورد. و این که از این آیه استفاده میشه نفس رسول خدا و امیرالمومنین علیهم و آلهم السلام یکیست، بنابراین حضرت علی و پیامبر یک روحند در دو بدن. اینو یه وقت یه مقاله نوشتم در این باره. بعد از مدتی یه موقع این حدیث رو دیدم توی تفسیر صافی فیض کاشانی، اونجا یه حدیث نقل کرده که یک کسی به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که مهمترین فضیلت شما چیست؟ امیرالمومنین علیه السلام، حالا بعد از مقدماتی که حالا خوب نیست آدم از خودش تعریف بکنه ولی چون مسئله اعتقادی و بحث دینه به این خاطر میگویم، بعد از اینا میفرماید که مهمترین فضیلت من این آیه شریف است، آیه آخر سوره رعد، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این آیه رو امیرالمومنین خودش فرموده این مهمترین فضیلته، و اونی که من تو مقاله نوشته بودم اون درست نیست، اون اشتباهه. جالب اینه که خیلی از تفاسیر بزرگان خودمون همین آیه رو بحث کردند اما متوجه این نشدن که این آیه مهمترین فضیلت امیرالمومنین که ازش استفاده میشه چیه، و اینجوری بحث کردن که مثلا آصف ابن برخیا علمون من الکتاب داشت، در حالی که اینجا من اندهو علم الکتابه، او علمون من الکتاب یعنی یه قطره ای از دریای علم کتاب آصف ابن برخیا داشته، اما علی علیه السلام علم الکتاب یعنی کل علم، در حالی که اصلا بحث این نیست. این که امیرالمومنین می‌فرماد این آیه مهمترین فضیلت منه، نمیخواد علم حضرت علی سلام الله علیه را بگوید، میخواد اینو بگه که آیه مباهله حضرت علی را قرین پیامبر قرار داده، هم ردیف پیامبر، اما تو این آیه آخر سوره رعد حضرت علی رو در کنار خدا قرار داده. این علت اینه که این مهمترین فضیلته. و یقول الذین کفروا، لست مرسلا قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو. من اندهو قرین خدای متعال قرار گرفته. این علت اینه که این آیه مهمترین فضیلت امیرالمومنین. اونجا حضرت علی تو آیه مباهله کنار پیامبره، اینجا کنار خدای متعال. پیغمبر دو تا شاهد داره بر نبوت خود، یکی خدای متعال، یکی علی علیه السلام. اینم به خاطر اینکه الان امروز روز مباهله بود. و اما موضوعی که به من فرمودند یه چند جمله خدمتون عرض کنم درباره رابطه اخلاق با اجتهاد یا تأثیر اخلاق در اجتهاد. مرحوم وحید بهبهانی تو کتاب الفواید الحائریه، چون کتابو تو کربلا نوشته، چون تو کربلا نوشته شده اسمشو گذاشته الفواید الحائریه، و این کتابم بستش درباره همین اجتهاد و اخباریگری، چون اون زمان این دعوای اخباریگری و اصولی خیلی شدید بود. این کتابم موضوعش همینه. توی این کتاب دو جا وحید بهبهانی وقتی بحث میکنه درباره شرایط اجتهاد، دو جای کتاب ها بفرماید که یکی از شرایط مجتهد آن است که دارای قوه قدسیه باشد. اول کتابش وقتی که اسم مثلا شیخ مفید و مثلا این علمای قدیم رو ذکر میکنه، میفرماد اینا صاحب قوه قدسیه بودند. آخر کتابم که بس شرایط اجتهاد رو داره بیان میکنه، میفرماید که مجتهد باید دارای قوه قدسیه باشد. بعد چند صفحه هم قوه قدسیه رو خودشون توضیح داده. مولا صدرا هم تو اسفار یک بحث مفصلی داره درباره قوه قدسیه و اینکه قوه قدسیه یعنی چی و اینکه چه کسانی قوه قدسیه دارند و چه جوری میشه قوه قدسیه رو به دست آورد. به عبارت دیگه وحید بهبهانی اونجا اینو میخواد بفرمادن که اجتهاد فقط به همین درس خوندن نیست، مسائل اخلاقی هم توی اجتهاد تأثیر داره. توی جامع سعادات نراقی، نمیدونم دیدیان، همون اوائل جلد اولش مرحوم نراقی هم همین بحث رو مطرح میکنه که اخلاق توی اجتهاد و تو فهم انسان تأثیر دارد یا ندارد و مفصل بحث میکنه که داره. یعنی آدمی که متخلق باشه یه جور میفهمه، آدمی که غیر متخلقه اصلا فهمش یه جور دیگه است. تو سفینه البحار آشخباس قمی این حدیث رو نقل کرده که امیرالمومنین علیه السلام فرمود من قارف زنبن فارقه عقلون لم یعود الیه ابدا. هر کس مرتکب گناهی بشود یه فهم، یه عقل، یه درکی رو برای همیشه از دست میده. من قارف زنبن فارقه عقلون لم یعود الیه ابدا. آدمی که گناه بکنه یه چیزایی رو دیگه برای همیشه دیگه نمیفهمه. بینید اینجا الان داره رابطه بین گناه را و فهم بیان میکنه که رابطه شو رابطه تضاده. گناه با فهم جور در نمیاد. این بحث اینقدر سابقش زیاده که تو مسیحی ها در سال تقریبا 320 میلادی، یعنی تقریبا 3-4 قرن قبل از تولد رسول خدا صلی الله علیه و آله، یعنی اصلا قبل از اسلام این بحث مطرح بوده که اخلاق و معنویت تو فهم انسان چه تأثیری داره. آقای آگوستین خب اون زمان این از مثلا پاپ و این چیزا خیلی مقامش بالاتره تو مسیحیت ها، از پاپ مهمتره سا. این آگوستین مثلا بهش میگن قدیس، خیلی مهمه. این آقای آگوستین اون زمان یعنی 3-4 قرن قبل از پیغمبر اکرم که اون زمان مسیحیت دین خدا بوده دیگه، دین حق بوده، یک کتاب نوشته درباره تأثیر گناه در فهم انسان. این تقریبا 1700 سال پیش یک کتاب مستقل در این باره آقا نوشته که گناه تو فهم اثر میگذارد، فهم آدمو کم میکنه، عدم گناه و معنویت هم فهم آدمو زیاد میکنه. این میر اماد کسی بوده که همین خطاطی، هم خط زیبا داشته، خط زیبا می نوشته. یک کتابی داره به نام آداب المشق. آداب المشق هم یعنی آداب خط زیبا، همین تعلیم خط زیبا. اول کتاب اینو میگه، میگه که هر کس که گناه بکند خطش بد میشه، زشت میشه. این اول کتاب آداب المشقه ها. البته تو منطقم اینو خوندی دیگه، موجب کلیه عکسش میشه جزئیه نه کلیه ها. اگر گفتیم که هر کس گناه بکند خطش بد میشود، عکسش اینه که بعض اونایی که خطشون بده گناه کردن. عکسش اینست که بگید که هر کی خطش بده پس گناه کرده سا. اینجوری نیست، خلاف شرع سا. هر کس خطش بده گناه نکرده، اما بعض اونایی که خطشون بده است گناه کرده اند. اگرم اینم باز تو سفینه البحاره، اگر بگویید که من یه آدمی رو میشناسم هم گناه میکنه هم خطش خیلی زیباست، جوابش اینه که همون آدم اگر که گناه نکند خطش زیباتر می شود. اینم تو سفینه البحاره. خلاصه از اینجور شواهد خیلی زیاد هست برای اینکه بیان بکنه رابطه بین اخلاق را و فهم و درک. دوبار هم این آیه شریفه تو قرآن اومده، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. عاقبت آدمی که گناه میکنه اینه که آیات خدا را انکار میکنه، یعنی یه چیزی دلیل آیه است، نشانه است، ولی میگه این که نشانه نیست. فرض کنید این میز الان مثلا قهوه‌ایه، کسی گناه بکنه معلوم نیست اینو اینجوری ببینه. عاقبت اونی که اسا و سوءا ان کذبوا به آیات الله، آیه خدا را میبینه بعد میگه آیه خدا نیست. حالا یه جوکی هم بگم خنده تا. یه خیلی سال قبل، شاید مثلا 40 سال پیش، مثلا یه وقت من خونسار میرفتم تو خیابون، یه تو ماشین بودم، یه طلبه پیرمردی رو دیدم، فوری وایسادم گفتم برم به این آقای سلام بکنم. نمیشناختمشم، اصلا نمیدونستم کی، هم یه دم پیرمردی نورانی. پیاده شدم رفتم تو خیابون، این پیرمرد رو دستش گرفتم بوسیدم. شو فرمود که تو کی هستی؟ گفتم من اسمم فلانیه، همین داشتم رد می شدم شما رو دیدم اومدم دستونو ببوسم. فرمود که این آیه ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، همین آیه فرمود که چرا اینجا ثم مکان عاقبت الذین، چرا نفرموده ثم مکان عاقبت الذین؟ این عاقبت که خب معرف است و اسم کانه باید باشه دیگه، و چرا ثم مکان عاقبت الذین؟ منم عرض کردم که آقا این که تو سویتی میگفتم که معارف ششتا بود، معارف هفتاست و اعرف معارفم نه ضمیر نه علم بلکه مصدر مؤول اعرف معارفه. اون انکذبو مصدر مؤول اون تبدیل به مصدر میره، اون میشه اعرف معارف، اون میشه اسم کانه یا عاقبت خبرش. بله اینو که عرض کردم شو فرمود دست که جیبش دویست تومن پول به من داد. البته اون موقع خیلی پول بود، یعنی مثلا 200 تومن اون موقع چند میلیون حالا بود. من فرمود که اگرم غیر از کباب خوردی راضی نیستم. خلاص بعد من تحقیق کردم مثلا این بزرگوار کیه، فهمیدم که این هم مقایسه ای امام و هم مقایسه آیت الله گلپایگانی و مثلا خیلی آدم بزرگی بود رضوان الله علیه. ولی به هر حال مقصودم که این آیه شریفه دلالت میکنه برای این که گناه کردن باعث میشود که آدم نشانه های خدا را ببینه و بعدم بگه نشانه خدا نیست، نه از روی لجبازی و انکارا، از باب این که اصلا فهمش جور دیگه شده، اصلا جور دیگه میفهمه. به عبارت دیگه اخلاق عبارت است از اعتدال قوه غضبیه، قوه شهویه و قوه ناطقه، و اون اعتدال تو قوه ناطقه یعنی اینکه حکمت، یعنی اینکه انسان فهمش مطابق با عقل و شرع باشه، شهوتش کنترل بشه، غضبش کنترل بشه. این آدم میگن حکیم، این آدمی که وقت چیز میفهمه و درست میفهمه. این نکته ای که به حال دارم عرض می‌کنم همه جای دنیا هم قبول دارن، دارن این که حالا مثلا ما توی قم نشستیم و تو حوزه علمیه یه حرفا رو میزنیم، همه جای دنیا اینه. آدمایی که عالمند کسانی هم که اهل گناه نباشند و متخلق باشند. یه کسی میگفت که توی آمریکا بودم، یه آقایی همین الان زنده است چند تا کتابم داره، گفت که توی یه جلسه ای یه کسی رفت پشت تریبون درباره ایشون صحبت بکنه، گفت این خودش اصلا بلنش از جلسه رفت بیرون، بدش اومد که یه کسی الان داره از من تعریف میکنه. کافرن بیدینن ولی اینو قبول دارن که به هر حال اگر کسی میخواد عالم باشه باید متخلق باشد و این دوتا با هم جور در نمیاد که آدم هم گناه بکنه هم چیز بفهمه. تو مطالب دینی ما هم که از این حرف زیاده دیه، العلم نورون یقصفه الله فی قلب من یشا، علم نورانیت، نورانیت هم به هر حال با یه محلش قابلیت این را داشته باشه. سهروردی خب آدم حقیقتا آدم بزرگیه دیگه، یه آدمی که 35 سال 36 سال بیشتر عمر نکرد، بیش از 50 تو کتاب نوشته تو فقه و تفسیر و حدیث و فلسفه و منطق و تو همه موضوعات. از همه اینا بالاتر این که سهروردی اصلا یه روش جدید تأسیس کرد، نه اینکه ابتکار داشت، اصلا روش جدید که خب خیلی مهمتر از یه ابتکار و یه اختراعه. و سهروردی یه کتابی داره، اولی کتابش اینه میگه، میگه اگر که کسی تا حالا فرشته ندیده راضی نیستم کتاب منو بخونه. آخر کتاب دوباره میگه، میگه اگر کسی تا حالا فرشته ندیده یا دیده اما یه بار دو بار دیده راضی نیستم این کتاب منو بخونه. اگر استادی میخواد این کتابو درس بگوید، اگر به کسی که فرشته دیدن عادیش نیست برای او درس داد، میگه بینی و بین الله روز قیامت جلوشو میگیرم، میگم حرفای منو ضایع کردی، چرا به اینا گفتی حرف رو؟ وقت این کتابو نگاه بکنی، توی این کتاب وقت سهروردی آداب درس خوندن رو داره. یکیش مثلا اینه که میگه کسی به استاد خودش بی احترامی بکنه درس خون نمی شود، کسی نمیدونم به بزرگان دین احترام نگذاره درس خون نمی شود، و خیلی چیز داره سهروردی تو این کتابش. ابن ابی جمهور احسایی هم که متاسفانه خیلی تو حوزه به این بنده خدا کم لطفی شده، ابن ابی جمهور احسایی احتمالا یا تو هست توی رسائل یه جا شیخ انصاری رضوان الله علیه یه مطلبی رو نقل کرده، این باعث شده که خیلی این بنده خدا مورد بیمهری قرار گرفته. شیخ یه جا میفرماید که وقت تعن المحقق البهرانی فی المؤلف و المؤلف، این باعث شده این کلام شیخ خان دیگه اصلا حتی خیلی از بزرگان حوزه من دیدم خیال میکنن که ابن ابی جمهور سنیه، دیدم مثلا حتی یه مرجع تقلیدم دیدم که بر گفت که این سنی، با اینکه ابن ابی جمهور از بزرگان شیعه است، اصلا تو قرن نهم بزرگتر از ابن ابی جمهور احسایی ما نداریم. این ابن ابی جمهور تو همین کتاب المجلی میفرماید که من تأسف میخوردم که تو حوزه نجف طلبه ها کتاب های فخر رازی میخونند. فخر رازی هم سنیست و اعوجاج فکری داره. از امیرالمومنین علیه السلام خواستم که به من توفیق بده کتابی بنویسم که درسی حوزه نجف بشه، و خدا را شکر که نمردم و این کتاب را نوشتم و دیدم که کتاب من کتاب درسی شد. اینو تو کتابش میگه، تو کتاب المجلی. بعد یه وصیتی داره آخر این کتاب که این وصیت رو عاشق عباس قمی هم تو سفینت البهار تو همین ماده جمهور ابی جمهور احسایی اونجا نقل کرده. اون وصیت ابن ابی جمهور احسایی هم باز همینه، میگه فکر نکنید درس خوندن فقط به مطالعه و این حرف هاست، مسائل اخلاقی تأثیر تو فهم آدم داره، با آدم بخواد مثلا چیزی یاد بگیره. بعد این قصه های اینجوری هم نقل میکنه که تو نجف یه کسی بود درس خارج میگفت، تو جوانیش درس خارج میگفت و متاسفانه غرور گرفتش. بعد بعضی روزا مثلا میومد سر درس میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، امروز میخواهیم استخوان‌های پوسیده ی علامه هلی را لگد مال کنیم. بعد یه حرفی از علامه هلی نقل می‌کرد، می‌خواست بهش اشکال بکنه. دوباره فردا میومد میگفت که امروز می‌خواهیم کوس رسوایی شیخ مفید را به دنیا اعلام کنیم. میگن یه هفته طول نکشید دق کرد و مرد. ولی این رو ابن ابی جمهور نقل میکنه، میگه که این حالا تأثیر مسائل اخلاقی بود توی عاقبت به خیری و حیات انسان، که این عاقبت به خیر نشد به خاطر اینکه به بزرگان بی احترامی میکرد. ولی من اینو نمیخوام بگم، اینکه مسائل اخلاقی آدم رو عاقبت به خیر میکنه، ضد اخلاق آدم رو عاقبت به خیر نمیکنه، بلکه اینو میخوام بگم، میخوام بگم کسی که سوء اخلاق داره اصلا فهم نداره، درک درستی نخواهد داشت. بعد نمونه هایی وقت اونجا نمید، یکی از نمونه هام این سای یه استادی من داشتم، ایشون میفرمود که شیخ انصاری با آقای آخوند ساب کفایی تو نجف همسایه دیوار به دیوار بودند. بعد بعضی روزا شیخ انصاری رضوان الله علیه یه مطلبی رو سر درس میفرمود، یه اشکالی ها، بعد میفرمود که حالا امروز دیگه فرصت نیست، فردا جوابشون میدیم. آخون فرموده که من که هرچی مطالعه میکردم که میدم این اشکال دیگه نمیشه جواب داد. شب رو پشت بون که آقایون میخوابیدند، آخون میگفته که من رو پشت بام هی نگاه میکردم رو پشت بام شیخ ببینم شیخ چیکار میکنه. دیدم شیخ شب تا صبح اصلا کاری که نمیکنه درس خوندن و مطالعه است، همش داره نماز میخونه، قرآن میخونه، دعا میخونه. بعدم فردا میاد مثل آب خوردن اشکالی که دیروز گفته بود جواب میده. و حقیقتا همین درسته شها، یعنی اگر که انسان اینو قبول داشته باشه که علامه طباطبایی تو بدایه نداره، تو نهایه اونجایی که بحث رابطه صور علمی است یه بحثی داره، تو نهایه میفرمون مفیز و صور، اونجا بحث میکنه میگه که علم این چیزایی نیست که استاد میگه، علم این چیزایی نیست که آدم تو کتاب میخونه. علتش هم اینه که علم مجرد نه مادی. حرفای استاد مادیه، حرف مادیه دیگه، کتابم مادیه، مباحثم مادیه، اینها مادیند، علم مجرده. مادی نمیتونه سبب یک امر مجرد بشود، چون مجرد اشرف از مادیه. بعد وقت علامه طباطبایی رضوان الله علیه بحث میکنه میگه که مفیز صور، اونی که صورت علمی به انسان میدهد، ملائکه خداست، جبرئیل علیه السلام. یعنی علم رو او میده. شاهدش هم اینسا، گاهی دو تا آدم با یه استعداد مساوی میرن درس یک استاد، یکی بیشتر میفهمه یکی کمتر، با اینکه استاد که یه جور گفته، این دوتام که استعدادشون هم یه جور بوده ولی یکی بیشتر فهمید یکی کمتر. این شاهده اینه که اون علم رو استاد نداده، علم رو کسی دیگه میده که همون مجردات و فرشتگان خدا باشن. خلاصه از این جور شواهد الی ماشاءالله زیاده درباره این که معنویات، مسائل اخلاقی، قرآن خوندن، زیارت، تبسل، اینجور چیزا تو فهم آدم، تو درک آدم تأثیر داره. حالا مخصوصا اگر که اون درک خودش هم مربوطه به مسائل معنوی باشه، مثل اجتهاد و احکام خدا و مسائل دین. بنابراین اگر که ما میخواییم خلاصه توی بحثای فقهی هم رشد بکنیم، قوی بشیم، راحت بفهمیم، راحت مطالعه بکنیم، همیشه اونس داشته باشیم با کتابای اخلاق و درس اخلاق و مثلا مسائل اخلاقی. یه وقت من خدمت آیت الله بهجت رضوان الله علیه عرض کردم که آقا بهترین کتاب اخلاق چیه؟ بهشون فرمود که فردا که رفتم خدمتشون، این کتاب الطریق الی الله، نمیدونم دیدید یا ندیدید، این کتاب خیلی کتاب کوچیکیه، یه چهارمه این میشه، یه کتاب آورد ایشون به من داد، فرمود ولی به شرط این که بخونیش، و این کتاب بهترین کتاب اخلاقه، کتاب الطریق الی الله مال شیخ حسین بهرانی، به فارسی هم ترجمه شده. این مترجمش هم همین جمله رو که آقای بهجت به من فرمود، همون پشت جلد کتاب همین مطلب آورده که آیت الله بهجت فرموده این بهترین کتاب اخلاق، الطریق الی الله مال شیخ حسین بهرانی. اصلا این کتاب با معراج و سعاده و جامع و سعادت و با اینا کاملا متفاوته، اصلا یه سبک دیگه، یه چیز دیگه. خلاصه حالا این کتاب یه وقت مثلا یه دور بخونیدش، میبینی واقعا یه افقهای جدیدی تو مسائل اخلاقی به رو آدم باز میکنه، یه چیزی که اصلا شاید ما فکرش هم نمیکردیم. بیشتر درسای اخلاق حوزه بر اساس مثلا معراج و سعاده و این حرف هاست، اصلا یه سبک دیگه، کلماتی داره از مقدمه داره از مرحوم شیخ مهدی سماوی و همینجور از مرحوم صدره. درباره همین کتاب و اینکه اونام همه گفتن این بهترین کتاب اخلاق شیعه این کتابه. به هر حال این کتاب رو بخونین انشالله که خدا توفیق بده و اخلاق هممونم انشالله اونجور که رضای خدای متعال انشالله باشد. صلی الله علیه و آله.